به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان شنونده سلام علیکم، امیدوارم که سالم و تندرست باشید و فرصت داشته باشید ما رو همراهی بکنید تا پایین برنامه امروز پرسش و پاسخ تربیتی. در برنامه امروز میزبان کارشناس محترم سرکار خانم رحمان دوست هستیم، کارشناس مسائل تربیتی و خانواده و مشاوره. امیدوارم که پاسخهایی که به سوالات شما میدن مورد استفاده همه ما قرار بگیره. خدمت شما سلام و خیر مقدم عرض میکنم و از حضورشون در برنامه امروز سپاسگزارم. خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام دارم. خسته نباشید به دستاندرکاران برنامه شما. به عزیزان شنونده هم سلام عرض میکنم و آماده پاسخ به سوالاتشون هستم.
خواهش میکنم. خانم رحمان دوست، قبل از اینکه سوالات رو بشنویم اگر نکته خاصی دارید مانند برنامه گذشته که تذکرش رو لازم میدونید یا مفید میدونید بفرمایید، ما هم استفاده خواهیم کرد.
روند چند تا برنامه که به اصطلاح داریم میریم جلو اینو به اصطلاح به من داد یا تو ذهنم ایجاد کرد یه مقداری ما به شیوه های خاص روزهای خواستگاری یا در واقع نحوه خواستگاری کردن اشاره کنیم، چون همه فکر میکنن بالاخره یه شیوه سنتی هست و باید بالاخره خانواده برند و بشینن تو دختری بیاد و چای بیاره. اینا خیلی مرسومه و تقریبا غیر قابل تغییر. حالا شرایط بعدیش یا موضعی ها بعدیش رو هر کسی یه مدلی تصمیم میگیره، هر کسی یه مدلی استفاده میکنه. بعضی ها مثلا سوالاتی که میخوان بپرسن نمیدونن چیه، یا بعضی سوالاتی که میپرسن فکر میکنن که چقدر درسته. به خاطر اینکه یه مقداری راهکار داده باشیم، من فکر میکنم اشاره بکنیم به نحوه کسب اطلاعات یا در واقع مباحثی که در روزهای خواستگاری یا در انتخاب همسر لازمه که در صحبتشون رعایت بشه. من در مرحله اول به این نکته اشاره کنم، عذرخواهی میکنم از عزیزان پسر ما که وقتی خواستگاری میرن که اینو فکر کنن که من دارم سوگیری میکنم. من هدفم این نیست. اینو یادمون باشه زن و مرد دارای تفاوتهایی هستن و یکی از اون تفاوتهای مشهودی که زن داره این که قدرت کلامش زیاده و سیاله در بیان کلمات، راحت مطالب رو مطرح میکنه.
خانم ها اینگونه هستن؟
بله. حالا اون بحث علمیشه که قدرت این کره چپ و اینها، ما بحث فیزیولوژیش کار نداره. آقایون، من همیشه به خانم های سفارش میکنم اینکه عذرخواهی کردن، به خاطر که بعضی ها به خصوص تو بحث جمع دانشجویان که از این صحبت ها من داشتم اونجا را مطرح شد که شما دارید اینجوری میگید که چرا مثلا خانم ها در جلسات اول و دوم سعی کنن با پسری که میخوان بشینن صحبت کنن بیشتر شناخت از پسر پیدا کنن، خودشون خیلی شناختی به فرد مقابل ندن. بله، من تأکید میکنم روی موضوع. متاسفانه دختران ما همون جلسه اول که میشینن خیلی سریع شروع میکنن به صحبت کردن، دیگه بیوگرافیشون کامل در اختیار فرد مقابل قرار میدن. چند درصد ایشون صلاحیت این همه اطلاعات از زندگی این فرد داره، چقدر صداقت در نگهداری این اطلاعات داره. خب اینا چیزایی نیست که به اصطلاح راحت از کنارش بگذاریم. به همین دلیل من سفارش فراوان میکنم به دخترانمون در جلسات اول و دوم سعی کنید بیشتر گرفتن به اصطلاح شناختی که از فرد مقابلتون میخواد داشته باشید، به این زمانتو به اینا اختصاص بدید. زود خیلی از مطالب زندگیتون رو نگید، بعدم میبینید قانون شده. حالا اصلا نمیخوام بگم قانون هستا، ولی قانون شده پسر بیاد انتخاب کنه. خب شاید انتخابت نکرد، چرا انقدر راحت در اختیار قرار میدی اون چیزی که در زندگی تو به عنوان رمز و راز زندگی تو محسوب میشه. از این برم پسران ما، خب حالا که پاق گذاشتن جلو که بیان انتخاب کنن، مسلماً حتی اگر نپسندیده باشن بلند نمیشن سری برن، بالاخره یه صحبت کوچولویی میکنن. پسران خوب ما رم من اینو سفارش بهشون میکنم، با شخصیت نه خودتون و نه طرف مقابلتون بازی کنید. اگه فرد رو نپسندیدید به هیچ وجه زمانی برای صحبت دوتایی با هم دیگر رو طلب نکنید. اومدیم شیرنمون خوردیم چایمون خوردیم خدا حافظ شما، خب نپسندیدی، حالا به هر دلیل، باز درست و غلطش هم کاری ندارم. ولی وقتی نپسندیدی بی خود یه دختری رو لحظاتی رو از اون به صلاح زمان نگیر، برو بشین یه گوشه حرف بزن، حالا اونم که شروع کنه اطلاعات زندگیشو دادن بعدم بگید ببخشید من نپسندیدم. ما قبل از اینکه به فکر خودمون باشیم بیاین اول به فکر طرف مقابلمون باشیم. هر چند که متاسفانه این زیبایی این جملات و احادیث که در رابطه با توجه داشتن به شخصیت مقابل به دست فراموشی سپرده شده، ولی وگر ما به فکر دیگران باشیم در واقع به حرمت و شخصیت خودمون حرمت گذاشتیم. میگه فلانی رو چقدر بهش احترام میذاره، میگه انقدر که به خودم احترام میذارم، هرچی بیشتر به خودم احترام بذارم به اون طرف احترام گذاشته. تو جلسه خواستگاری پسری که تصمیم میگیره انتخاب کنه اومد نپسندید، به هیچ وجه صلاح نیست که، یعنی میخوام بگم حالت وجدان انسانی او نباید بشین اجازه رو بده که باشه بره با دختر صحبت کنه، بعدم بگه خداحافظش. حالا مرحله دوم، حالا پسندیده شده مثلا به هر دلیل، بازم شاید دختران ما خورده بگیرن، آخه یعنی چی پسندیده شده؟ مگه ما کالاییم؟ بازم عرض کردم فعلا شیوه و سنت جامعه ما اینه، شیوه و روش و حالا کاری که دارن انجام میدن، شرایطی ایجاد شده به هر حال بهتره یه صحبتی شروع بشه. صحبت یعنی چی؟ یعنی فقط یه مقداری همدیگر رو بشناسیم. اسمم اینه، فامیلیم اینه، سال چندمی، این در تعداد درس، مقدار درس خوندم و همین مقدار بیوگرافی که در هر دانشگاهی هم بری بپرسی بهت میدن، یا نمیدونم در هر مغازه‌ای هم که بری از اون فروشنده توضیح رو میدن، به همین مقدار دختر اطلاعات از یا بیوگرافی خودشو در اختیار پسر قرار بده. چون به هر حال جامعه ما در رابطه با دختران حساس تره، هرچه مکتوم بمانه این احالتهای یک دختر، بازم دارم میگم کاری ندارم که درسته یا غلطه، هرچه مکتوم بمانه این واقعیتها و در واقع شخصیت یک دختر، محبوب تره، در یک جمله عفیف تر جا میخوره و جا میفته برای افراد. خب پس برای این که ما این موضوع رو فعلا باید بهش توجه داشته باشیم، دختران ما صریح مسائلشون رو در جلسات اول مطرح نکنن، یه مقدار آقایون صحبت بکنن. حالا الان میگن حالا ما یه سری صحبت ها میکنیم بین خودمون و خدای خودمون ببینیم، میخوام ما که نمیتونیم به ظاهر اعتماد کنیم،
اصلا برای چی مطرح بشه؟ برفرض هم بماند بین خود.
بعد از یه جلسه که تموم شد، حالا یا دو جلسه که تموم شد، حالا فکر کنن میرسن از نظر فکری به هم دیگه، کف که همون سه تا مسئله است که من گفتم، اخلاق است و ایمان و خانواده. اخلاق رفتار ظاهری، ایمان رفتار باطنی یا در واقع اون حالت باطنی فرد، و خانواده که یعنی در واقع اون اصالت خانواده است. بعد از این نکاتی که ما انشالله میتونیم در بحث خواستگاری شرایط رو بگیم، حالا صداقت رو میخوایم معنی بکنیم، مثلا سوال اینه که چقدر ما میتونیم نسبت به ظاهر افراد دقت کنیم. من صحبتمو با یه حدیث از امام صادق علیه السلام تمام میکنم. امام صادق علیه السلام میفرمان که به نماز و روزه مردم مغرور نشوید، زیرا بعضی مردم به نماز و روزه عادت کردن آنچنان که از ترک آنها ناراحت میشوند. در تشخیص مراتب دینداری آنها را به وسیله راستگویی و امانتداری امتحان کنید. این تو اصول کافی جلد 1 صفحه 104. یعنی چی؟ یعنی ما متاسفانه هرچند جامعمون هم یه مقدار به ظاهر فریبی سوق پیدا کرده، ولی کارهای ظاهری و عبادت که نه، عادتهای ظاهری افراد نمیتونه ملاک دین ما باشه یا ملاک دین از طرف مقابل باشه. لذا سفارش میکنم هرچه به اصطلاح زمان بیشتری بگذره ما میتونیم به صداقت یا اون رفتارهای درونی بیشتر پی بیاریم. حالا فکر میکنم دیگه فرصت رو بدیم به سوالات عزیزان. در جلسات بعدی انشالله ادامه موضوع خواستگاری رو مطرح خواهم کرد.
انشالله در برنامه آینده خواهیم شنید و پی خواهیم گرفت این بحث رو. خب به اولین سوالی که همکاران آمادی پخش دارند گوش می‌سپاریم.
سوال داشتم در مورد زندگیم. الان 3 ساله که دارم زندگی میکنم، ولی خب خیلی مشکل دارم با شوهرم، به خاطر اینکه خیلی وابسته به خانواده‌شون هستن، متکی هم به خانواده‌شون، هر کاری که میخوان انجام بدن یا هر مثلا در مورد کارهای اقتصادی باید از اونا سوال کنن. بعدم به خاطر اینکه بیش از اندازه به خانواده‌شون میرسن، خیلی با هم دیگه مشکل داریم. من میخواستم این برام توضیح بدید که چیکار کنم، چجوری باهاش رفتار کنم. خیلی ممنون، خداحافظ.
بله خب بفرمایید خانم رحمت‌الله، چه توصیه دارید برایشون؟
3 سال در واقع زندگیشو تشکیل داده و خب سن زمان زندگی هنوز این که تنش‌های بین زن و شوهر باشه خیلی طبیعیه. ما همیشه میگیم بین 3 تا 5 سال شناخت اولیه برای زن و شوهر ایجاد میشه، یعنی هر آن امکان داره باز بعد 3 سال و 4 سال بازم اینا یه مقدار دچار مشکل بشن، دیگه 5 سالش هم حتی خیلی راحت میگن. یعنی الان داره با صحبتی که این خانم عزیز مطرح میکنه، هنوز شناختی به خانوادهش، به همسرش پیدا نکرده، هنوز نتونسته دریافت بکنه که به چه شکلی میشه برنامه ریزی کنه تعدیل در ارتباط خانواده این پسر ایجاد کنه. من اینو بذارم کنار. یادم میاد که این موضوع رو من یه بار دیگه تو برنامه گفتم. ما نباید به این فکر کنیم که پسری که 26 سال، 27 سال، 25 سال با خانواده زندگی کرده، حالا وقتی میاد با خانمی ازدواج میکنه، همه هستیش تحت شعاع این خانم قرار بگیره. پس وظیفه پدر مادری کجا میره؟ وظیفه فرزندی کجا میره؟ بعدم تازه یه نکته‌ای که خیلی باز باید بهش توجه بکنید، یک زن جاذبه‌های زندگیش هر چه بیشتر باشه، بازم تأکید میکنم، یک زن جاذبه‌های زندگیش هر چه بیشتر باشه، که این جاذبه میتونه تو رفتارش باشه، تو نوع زندگی کردنش باشه، تو نوع پخت و پزش باشه، در واقع یه مدیر خوبی باشه، روز به روز جاذبه‌های زندگیش هم بیشتر میشه و این مرد میاد فقط اون گونه که وظیفشه و حقه با پدر مادر ارتباط برقرار میکنه، نه به افراط و تفریط. پس دو تا نکته شد، نه اون مسئله رو میتونیم زیر پا بذاریم نه این مسئله رو. یه سوال تو ذهن این عزیزمون پیدا نمیشه، چرا تو نه و خانوادش آره؟ چرا تو نتونستی به معنی واقعی همراهی با همسرت انقدر بکنی که نیازهای تصمیم گیریشه و بالاخره مشورتاشو داره با خانواده انجام میده؟ خب پس یه بوده قضیه هم این وره. اما یه نکته‌ای که میخوام بگم، یه مرد به هر حال معمولاً مردها در تصمیم گیری‌هایی که میخوان تو زندگیشون انجام بدن، که ایشون هم اشاره کرد تو مسائل مثلا اقتصاد اینها، معمولاً با خانواده همسرشون به اصطلاح مشورت نمی‌کنن، با همسر و خانواده خودشون مشورت می‌کنن. یعنی همسرم میشه یه مقداری از اعضای خانواده خودش. تو از کجا میدونه عزیز من که همون مقدار که با تو داره صحبت میکنه با خانواده خودش هم صحبت میکنه؟ فکر نمیکنی داری حساسیت به خرج میدی؟ فکر نمیکنی داری یه نقطه ضعفی رو خیلی بزرگ میبینی؟ حالا شما بیا تصمیم بگیر به عنوان یه زن تو این خونه که داری زندگی میکنی، بگرد ببین چه جاذبه های تو زندگی تو کم گذاشتی که گرایش این همسر بعد از 3 سال روز به روز به طرف خانواده‌اش داره میره. حالا گفتم چون مثال زدم جز به جز دیگه تکرار نمی کنم. از صحبت متفرقه که شد این نکته ها رو نتیجه می گیریم. یک، حساسیت تو کم کن. یه بار اینو توضیح دادم، گفتم 24 ساعت خدا فقط، حالا یک بار فکر کنید مثلا در هفته، اگر ما 24 ساعت رو در 7 روز ضرب کنیم، خوابها رو اتوش در بیاریم چه و چه و چه، یه دفعه برنامه ریزی که میخوایم بکنیم ببینیم که چه مقدار این آقا پیش مادرشه یا پیش پدرشه یا پیش خانوادشه، میبینیم در هفته این آقا فقط 8 ساعت پیش خانوادش بوده. نه این آقا 1/10 این بوده، فقط فرض کنید حالا اگه 1/10 باشه میشه 168 ساعت. یعنی اگر همه رو بالا و پایین بکنیم 24 ساعت ما یک روز نمیشه، یعنی 1/24 ساعت این آقا پیش خانوادش نیست. این 24 ساعت که پیش خانوادش فرض کنید هست، 7 از این 24 ساعت پیش شماست. بازم نگید که نه از اون مقدار بازار میره، کار میکنه، فلان میکنه. همه اینا یه نقطه‌ای داره اون خود شمایی به عنوان همسر و شاخصی که عامل انگیزه برای کاره. یعنی در اصل دیگه نمیره برای پدرش پول در بیاره، داره برای خانمش پول در میاره. پس یه مقدار اجازه بدید بگم بی انصافی. اگر بی انصافی رو یه حالت تعدیل بهش ببخشیم، 1. 2. اگر جاذبه های زندگیمون رو روز به روز بیشتر کنیم، 3. اگر حساسیتمون رو کمتر کنیم با یه شکل دیگه‌ای بهش نگاه کنیم، 4. که یه نقطه خیلی مهمیه، اگر اینقدر بیکار نباشیم که به افکار فکر کنیم، به اهداف بیشتری و به اصطلاح کارهای مهمتری بپردازیم، مسلماً خواهیم دید که همسرمون در رفت آمدش تعدیل رو داره. ولی امکانم داره یه مقدار متعادل باشه. این کارها رو انجام بدیم، میتونیم حالا بشینیم باهاش صحبت کنیم. چرا؟ حتما برامون پاسخی خواهد داشت. امیدوارم این راهکارهایی که گفتیم برای عزیزمون قابل استفاده باشه.
بله، سپاسگزارم از شما. خب سوال دیگری رو هم باید مطرح بکنیم که خواهر شنونده پرسیدن ولی نخواستن که صداشون پخش بشه، یا بهتر بگیم که سفارش کردن که صداشون پخش نشه. دختری 19 ساله هستم که ماه پیش یکی از فامیل از من خواستگاری کرد که فقط مشکل او سربازی است. پدر من از قبل ایشان را تایید کرده بود ولی مشکل سربازی باعث شد که به سرانجام نرسد و ظاهرا به خاطر سربازی رفتن هم نبود. در چنین مشکلی چه باید بکنیم؟ با اینکه پسر خیلی خوب بود و کار خوبی هم داشت و من وابستگی شدیدی به ایشان پیدا کرده بودم. در این 6 ماه دائم در فکر او هستم و دچار لطمات روحی شدم و تحمل آن خیلی برایم سخت است. راهنمایی کنید که چه کنم.
بله، من قبل از اینکه اجازه بدیم این پاسخ به این سوال بپردازم، اشتباه عددی که در پاسخ به سوالات گذشته داشتیم که 168 ساعت در به اصطلاح هفته ما داریم، که بعد عرض کردم که اگر 8 ساعت بره 1/10ش، یا که اگر 1/24 ساعت هم بره از اون کم کنیم، خواهیم دید که آنچنان زمانی رو این آقا به خانواده خودش اختصاص نداده.
بله، اشتباه
بود، خواهی میکنم با این عدد. در مورد این عزیزمون که مطرح کردن که کسی اومده با سربازی نرفته بوده، حالا که مشکل سربازی مطرح شده ایشون دیگه رفته و شغل خوبی داشته و موارد دیگه، اولا من یه نکته بگم. در حال حاضر تو جامعه ما بالاخره برگه انجام وظیفه یا همون در واقع سربازی رفتن خب خیلی جاها کاربرد داره. حتی سر عقد باید این برگه باشه، نمیدونم سر زمانی که جواز کسبی میخوان بگیرن باید این برگه پایان خدمت باشه، هر جا بخواد حتی چه شغل با دولتی باشه چه غیر دولتی این برگه باید باشه یا این کارت باید باشه. یه چیزی نیست که ما راحت کنارش بخوایم بگذریم. حالا هست، بازم حالا درست غلطیش اصلا به من ارتباطی نداره، من در موقعیت اون اظهار نظر نیستم. اون وقت بعد یه نکته، شما اگر این واقعا این آقا یه همچون مسئله براشون مهم بود که یعنی شما رو انتخاب بکنن، شما رو پسندیده بودن، صرف این که من سربازی نمیرم و من علاقمند به سربازی ندارم، پشت پا به همه چیز زد. در حالی که خودش هم میدونه این برگ، این کاغذ، این کارت مورد نیازش در خیلی جاها هست. پس میشه گفت ایشون خیلی هم علاقمند با ازدواج با شما نبوده. خب ما همه شنیدیم وقتی کسی کسی رو بخواد حاضر همه کاری براش بکنه. به ایشون پیشنهاد دادن یه کاری بکن که خیلی برای خودت خوبه، حالا تبعاتش بعدن ما رو خواهد گرفت، ولی در اصل برای خودت خوبه، و ایشون پشت پاس رفته. خب وقتی که انقدر به مسائل ساده نگاه میکنه، به مسائل اساسی زندگی ساده نگاه میکنه، شما چجوری میتونی تضمین بدی به خودت که برای مسائل اساسی زندگی آینده‌ات این آقا اون حسی که باید داره؟ این اولا که من فکر میکنم این آقا اون تعهدی که شما فکر میکنید نداشته.
این خب شاید باید بیشتر اصرار میکرد یا هم سعی میکرد حل بکنه مشکل رو.
نه میامد اصلا میگفتش خب راهای دیگه هم بگید، یا حالا مثلا میتونیم مثلا دارم میگم، یا اصلا سوال اینه تو روزی که میخوای سر سفره عقد بشینی چجوری میخوای عقد کنی در حالی که کارت نداری؟ یا باید کارت ادام به سلام مشغول به تحصیل داشته باشین؟ یه سری چیزای اینجوری که من خیلی حالا به جزئیات چند وارد نمیشه. مسئله بعدی رو من الان بیشتر برام مهمه، اینکه خانم احساس وابستگی میکنه و نمیدونم مشکل. من یه مسئله رو اینجا باید خدمت عزیز بگم. آدم همیشه برای کسی این حس رو باید داشته باشه که فرد لیاقتش رو داشته باشه. آدم برای کسی خودش رو به سختی میندازه که او حسم فرد دریافت کنه. شما یه پیشنهاد سربازی دادی، ایشون رفت، ما رو خوش، شما رو به سلامت، 6 ماه هست سهران هیچ خبری نداره، ولی شمایید که دارید مطرح میکنید. به نظرم باز یاد همون سوال قبلی افتادم، یعنی بحث اول این جلسه‌مون بود که گفتم خانوما خیلی زود عاطفی‌ان، حرفاشون رو زود میزنن. این خانومم مگه چه مقدار اینها نشستن با هم صحبت کردن یا چه مقداری حس بوده؟ این مقداری که برای ما در خواستگاری میگید این حس ایجاد نمیشه. شاید شما یه مقداری قبلا ارتباط رو با هم داشتین. به هر حال
دارم بحث بوده قبلا، چون آره، اگر قبل بوده قبل مخالف نبود تایید می‌کرد ولی بعد که
پس اگر این ارتباط بوده خب آدم باید حواسش باشه ارتباطی که برقرار کنه احتمال بده که این جریان به سرانجام کار میکشه، به نتیجه میرسه. در این حال من از شما میخوام که یه مقدار عمیق‌تر به مسئله فکر کنید، از کلاس‌های ورزشی به خصوص شنا استفاده کنید برای که فکرتون آرام بشه، به مطالعه پناه ببرید. اگر اهل هنری هستید، حالا نمیدونم هزارها هنری که تو جامعه ما برای خانم‌ها هست، سعی کنید خودتون رو با اون مشغول کنید و به موارد بهتر و مثبت و در واقع رشد یافته‌تری که شما رو بتونه کمک بکنه و با هم زندگی خوبی رو داشته باشید به این موضوع فکر کنید. ما هم براتون آرزوی توفیق داریم.
بله، سپاسگزارم. امیدوارم که خواهرمون هم شنیده باشن پاسخ سوالشون رو. یک سوال تلفنی ضبط شده رو در ادامه برنامه با هم بشنویم.
با شوهرم که مثلا ارتباط داشته باشه با فامیل، الان اسم هر فامیلی که بهش بیارم بگم بیا بریم یه سر بزنیم میگه من خوشم نمیاد فامیل شما، فامیل خودشونو میگم میگه من خوشم نمیاد، همسایه رو میگم یه چیز دیگه میگه. در این مورد میخواستم اگه زحمتی نی یکم صحبت کنم.
بله، خب بالاخره رفت آمد کردن با بستگان، چه بستگان همسر چه بستگان خود، در اسلام سفارش شده و لازم هست، ولی اینجا که حالا همچین اتفاقی میفته و نوع هماهنگی پیش میاد چیکار باید بکنن ایشون؟ فکر کنید که چطور میتونن شوهرشون رو قانع بکنن و یا اگر قانع نشد چرا یه جلی پاشون میذارید؟
ظاهرا از صحبت این خانم برمیاد که تازه هم ازدواج کردم. من اینجوری البته برداشت کردم، اگر تازه ازدواج کرده باشن خب یه شکلی دیگه باید پاسخ داد. اگه مدت هاست اینو ازدواج کردن، حرفی هم از بچهشون نزد، خیلی نکاتی رو که ما باید بدونیم نمیدونیم. اما بحث ارتباط اجتماعی، افراد دو جورن، بعضی درونگران بعضی برونگران، بعضی در درونشون بیشتر آرامش دارن، خیلی حالتهای بیرونی از خودشون ندارن، حتی در بروز احساسات و عواطفشون. نمیخوام تایید کنم ها، اینا میتونن با چند تا تمرین مشکل رو حل کنن، ولی میخوام خصوصیات این افراد رو بگم. بروز نمیدن، خیلی مثلا میبینی بچهشون رو دوست دارن ولی اصلا نمیتونن بهش محبت کنن، با آدم ها خیلی کم برخورد میکنن، وقتی هم برخورد میکنن اصلا بلد نیستن چجور ارتباط برقرار کنن، کلامشون گیر میکنه. بعضی ها نه، برعکس، همتی که میشینی تو فرض کن یه تاکسی، ایشون شروع میکنه ارتباط برقرار میکنه، نمیدونم با بچه ها صحبت میکنه، تو محیط فامیلی و اجتماع فامیلی بیشتر از همه میدرخشه، تو محیط کاری که باز حالا اینم من میخوام بگم که نه اون همیشه خوبه و مثبته، نه این همیشه خوب و مثبته. میخوام خصوصیات افراد رو بگم. به هر حال کسی که خیلی هم زود ارتباط برقرار میکنه، همه رو با یه چشم میبینه، امکان داره یه سری تبعات رو به همراه داشته باشه، اینم که هیچ وقت نمیتونه ارتباط برقرار کنه، یه مورد. من فکر میکنم به ایشون فکر کنه تو زندگیش این آقا به چه کسایی بیشتر علاقه داره، مثلا با کی بیشتر دوست داره ارتباط برقرار کنه. اینجور نیست که با هیچ کس که احساس آرامش نکنه. آیا واقعا با خود این خانومم در ارتباطهای عاطفیشون بروز نیست، کمتر مطرح میشه؟ این آقا در کل مثلا زمانی که سر کارش هست یا محیط کارش هست با اونجا هم ارتباط برقرار نکرده، نمیکنه. اینا باعث میشه که یه مقداری شناخت پیدا بکنه به نحوه ارتباط یا برقراری ارتباط اجتماعی، و بعد از این نحوه ارتباط اجتماعی بیاد استفاده کنه که به چه شکل این آقا رو بکشونه به این مرحله. مثلا معمولا آقایون یکی از اون کارهای اجتماعیشون بازی هاست، ورزش هاست، حالا اصطلاح ورزش ها شاید بهتر باشه، میرن با هم فوتبال میزنن، میرن نمیدونم والیبال میزنن، میرن تو جمع دوستانشون با هم دیگه شطرنج بازی میکنن. اینا یه کارهای جمعیه که با هم دیگه انجام میدن. حالا ایشون به شکل‌های مختلف اینو بررسی کرده ببینه که این کارها یا این بازی‌ها یا این ورزش‌های اجتماعی رو انجام میدن، یا اینکه نه ایشون همیشه تو خودشه با هیچ کس هم حرف نمیزنه. اگه جواب سوال من قسمت دومه، خب شما کجا میدونید که ایشون افسرده نیست، مشکل افسردگی نداره، راهش هم خیلی طبیعیه، با یه دکتر مراجعه میکنن، میگن یه آزمایش خون بنویس، لیتیوم خون این آقا رو هم میخوام آزمایش کنم. وقتی که جواب آزمایشو میگیره به خصوص روی لیتیوم خونش که نگاه میکنه، اونجا متوجه میشه مقدار درصد ترشح لیتیوم به چه شکله، مقدار افسردگی به چه شکله، و یا اصلا اینا هیچ کدوم نیست، ایشون یه سری رفتاری داره که در مسیر افسرده شدنه. ایشون میتونه با به خصوص سفارش میکنم با شنا کردن تو محیطای ورزشی باز و اجتماعی رفتن این آقا یه سری مشکلات حل بشه. ولی این که این خانم بشینه مدام با ایشون هی به اصطلاح تنش داشته باشه، چرا خونه فلانی نمیریم، چرا بهمانی نمیاد، چرا اینجوری، این نه تنها دردی دوانه میکنه که حرمتشون هم شکسته میشه و هیچ به اصطلاح کارای مناسب و خوبی هم برای زن و شوهر نیست.
بسیار خوب، عرضم به حضورتون که حالا یه نکته این که ممکنه به ذهن برسه این که اگه برفرض حالا نتونستن شوهرشون رو به شکل قانع بکنن، با توجه به این که ارتباط هم نمیشه نداشت، که حالا ارتباط به شکل مخفیانه باشه، شما سلام نمیدونید که، یا سلام میدونید چی کار فکر میکنید باید بکنن؟
اصلا قابل چی نباشه؟ قابل ده؟
بله خب یه هم نداره، اصلا اخلاقا علاقه نداره برو.
شما باید شدید من یه راهکار دیگه تو ذهنم خورد، امکان داره اصلا بحث الگو برداریه، یعنی خانواده این پسر شیوهشون رفتارشون همه این شکلی، ایشون هم الگو برداری کرده. نمیخوام بگم ژنیه، چون کلمه ژنی معنیش خیلی گسترده‌تر از این حرفاست، ولی الگوی رفتاری داشته. اگه یه همچه فردی مدام الگوی رفتاری داشته باشه، یعنی ای تی پی برخورد کنه، به ندرت میشه اینا تغییر رفتار داد. این خانم میتونه بپذیره که باید به این شکل با این آقا زندگی کنه، ولی ساکت نشینه، از به اصطلاح تلاش وا نذاره خودشو، ولی خب بدونه به هر حال این آقا این تیپیه،
پس سعی کنه با لوازمش بسازه در
بسازه.
خب البته امیدوارم که همون راه اول انجام بشه و به موفقیت برسه. عرضم به حضورتون که سوال دیگری هم هست که این سوال چون کیفیت ضبطش بسیار پایین بود، من از روی نوشته میخونم، صدای شنوندمون رو نمیتونیم پخش کنیم. برادری سوال کردن و مطلبی رو مطرح کردن. گفتن ما 30 ساله که ازدواج کردیم و فرزندانمون هم بزرگ شدن، ولی همسرم اجازه ازدواج به بچه‌ها نمیده. حتی نگفتن که بچه‌هاشون پسرن دختر هم دارن یا نه، ولی از ادامه سوالشون معلوم میشه که در مورد پسرهاشون مشکل دارن، چون میگن که نه خودش دختری رو انتخاب میکنه و اگر پسرها هم دختری رو انتخاب کنند او قبول نمیکند. چه پیشنهادی دارید؟
در واقع آقا بودن دیگه.
بله، پدر خانواده این سوال رو مطرح کردن و در واقع گفتن که اون مانع اصلی ازدواج فرزندانشون رو مادر بچه‌ها میدونند.
خب اینجور که ایشون میفرمان 30 سال ازدواج کردیم، لااقل بچه‌ها هیچ سنی کمی که دیگه کم سنشون همه بالای 25 سال. حالا تعدادی هم که حالا گفته دیگه 30 سالی که ازدواج کرده بچه‌اش بالای 25 سالن. 25 26 بله. یعنی وقت ازدواجشونه در.
بله.
و به قول شما هم داره بحث پسران رو مطرح میکنه، چون داره من این سوال از چند جهت دارم پاسخ میدم. یه مقدارم عزیز شنونده ما، حالا یه شنونده ما دقت روی موضوع داشته باشن. اولا از نظر شرعی میگم اگر اینا نیاز ازدواج داشته باشن و موقعیت براشون فراهم باشه و این مادر عامل و این ازدواج نباشه که از صورت نگیره، پیش خدا چجور پاسخ میده؟ یه شرعش هر گناهی که اینا انجام بدن، هر حرمتی که به اصطلاح ایجاد بشه، این مادر مقصر و در دستگاه عدل‌الهی باید پاسخ بده. این از بعد اعتقادی.
بله.
از بعد اجتماعی هر موقعیتی، ظاهرا حرف این پدر منی برداشت میکنم که موقعیت ازدواج هست، من به خاطر این دارم روی موضوع تاکید میکنم، وقتی موقعیت ازدواج هست مادر مخالفت میکنه، هر گناهی رو که ایجاد بشه شرعا پاسخ باید بده. نکته دوم، پسر به خاطری که بیاد بالاخره موقعیت‌های تو اجتماع رو بسنجه، بالاخره دخترها رو بررسی کنه کدوم میتونه این ارتباط رو برقرار کنه، یه مقدار هم خب نیازهای خودش هست که باید بهش توجه داشته باشه، ناخودآگاه کشش پیدا میکنه دختر به ارتباط با دخترای تو خیابون، یعنی مادر ایجاد کرده. حالا این چقدر پسر حریم این ارتباط رو داره، من کاری با اون ندارم، ولی باب ارتباط با یک دختر رو تو محیط‌های باز این مادر فراهم میکنه. نکته سوم، این مادر چی میخواد؟ دوست داره مثل همه مادرها به قول اصطلاح امروزی یا چادر چارخچوری سرش بکنه و پاشه بره نمیدونم دختری رو انتخاب کنه با نمیدونم بپسنده نپسنده؟ خب را بیفته و برو کمک کن که جوونت رو در مسیر درست به کار بندازی. صرف خودخواهی من مادر نمیتونم پاسخگو به جامعه ام باشم، به اجتماع ام باشم، به جوونم باشم. چه دلیلی داره که همسر شما اینجور عاجزانه داره این سوال رو طرح میکنه؟ چه کنم که خانومم نه انتخاب میکنه نه انتخاب بچه‌هامو قبول میکنه؟
خانم رحمان‌دوست، من یه برداشتی که از این صدایشون حتی من نشیدم، چون که فقط به شکل مکتوب در اختیار من گذاشتن. خب اول اینکه برداشت میشه که ایشون ظاهرا در این خانواده مادر خب نفوذ زیادی داره، به تعبیری به هر حال نظرش مورد توجه یا در واقع حاکم میکنه نظر خودش، ولی صدایشون رو هم ما نشنیدیم در این حال، یعنی حرفی ازشون از مادر به میان نیامده که چرا این کارو میکنه، ایشون توضیح هم نداده.
یعنی شما میخواستم
همینو
میخواستم
بگم،
مثلا
دو تا نکته مطرح
بکنم. یکی داشتم میگفتم،
یکی میخوام بگم احتمال داره که ایشون یا خیلی سختگیره یا اینکه خیلی وابسته است به فرزندانش.
بله، 5 نکته بود که 3 تاشو بهش اشاره کردم.
بله بفهم.
حالا اگر فرصتی هم شد در ادامه من یه مورد از همین عزیزان شنونده که همین مثل این مادر مشکلی داشت با فرزندش، عزیزشو فرستاد پیش ما. بعد اونجا هم یه تجربه هایی من اونجا بعد از این همه کار یه سری تجربه به دست آورده بودم. پس بحث سومی که میخوام مطرح بکنم این که این مادر، بحث سومی که مطرح کردم این که مادر شاید توانمندی شناخت و تمیز و در واقع قدرت انتخابش ضعیفه. خب میتونه از دیگری کمک بگیره که در این مسیر کمکش کنه تا به این نکته برسه. نکته سوم، مادر بدبینه، به دلایل مختلف موقعیت‌های مختلف پیش آمده، حق داره اینجوری برخورد بکنه. جمله خیلی خوب شما که گفتم ادامه می‌خواستم بحث کنم، چون ما یک جانبه قضاوت نمیتونیم بکنیم. اصلا ببخشید بنده که قاضی نیستم، بخوام یه درمانگر یا مشاوریم که داریم روی مباحث مطرح می‌کنیم. شاید هم واقعا مادر به دلایل مختلفی که پیش آمده، موارد مختلفی پیش آمده، احساس نمی‌کنه میتونه به راحتی مسائل رو پذیرا باشه. نکته بعدی، درست پدر داره میگه که 30 سال زندگی کردیم، بچه‌هام الان با سن بالای 25 سالن. شاید واقعا پسرها در موقعیت انتخاب نرسیدن، یا تحصیلشون تموم نشده یا شغل خاصی ندارن یا موقعیت اجتماعی نتونستن کسب کنن. ای بابا از پسر داره، چون بابا که از بچه‌هاش حرفی نزد، ما هم نتونستیم باشون که مرتبط باشیم. پس اگر مادر داره سختگیری میکنه شاید هیچ دلیلی نداره، چون پسرهاش رو افراد مثبت و مفیدی برای مردان دختران آینده در نظر نمیتونه بگیره. ما اینجور مادرها بهشون تبریک هم میگیم که چی؟ که شما تلاش کنین بچهاتون زودتر به این موقعیت برسه که بتونن انشالله سر و سامونی بگیرن. پس 5 تا مسئله بود، نه که فقط به یه شکل پاسخ بدیم. فقط یه مواردی که هست که من اینو تکمیل میکنم با اون مورد دومم که گفتم، که اخیراً مراجعه داشتم، شاید واقعا دردناک بود. اتفاقا حالا عزیزان شنوندن میخوان بدونن که من خودم مادر دو پسرم، اصلا دختری ندارم، و در رابطه با این انتخابی که دارم الان عرض میکنم، اگر مثبت میگم به خودم و اگر منفی میگم به خودم برمیگرده. بارها شده که من بعضی از مادران به یه شکلی نمیتونن بپذیرن کنار پسرانشون یه خانوم باشه، میخوان همیشه خانوم کنار این پسرشون خودشون باشن، یعنی هم مادرشون بشن هم خانومشون بشن هم. این ببخشید بیماریه، باید حل بشه. منم اینجوری هم باید درست بشم. و این چیزی که برای من هفته گذشته اتفاق افتاده بود و اینجا الان بهش اشاره کردم همین بود که گاهی هم ما یه ذره باید به اصلاح خودمون بپردازیم تا بتونیم خوب انتخاب کنیم. جمع کردیم مباحثمون رو، 5 تا نکته رو گفتیم و امیدوارم که شنونده ما از این 5 نکته‌ای که گفتیم بتونه اون چیزی که مورد نظرش هست و در واقع در مسیری که باید استفاده بکنه ان شاءالله بهره برداری درستی رو انجام داده باشه.
ان شاءالله که این گونه باشه. برای همه شنوندگان مرزی توفیق و سربلندی داریم. به پایان فرصت برنامه رسیدیم. از شما هم بسیار ممنونم خانم رحمان دوست.
خواهش می‌کنم.
که به سوالات شنوندگان ما پاسخ گفتید. عزیزان شنونده اگر مایل هستید سوالتون رو با این برنامه در میون بگذارید، یا اگر انتقاد و پیشنهادی دارید میتونید از این طریق نظر یا صدای خودتون رو به گوش ما برسونید. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره شهر قم 0251 شماره های روابط عمومی رادیو معارف است. نشانه ما هم قم، صندوق پستی 37-185 خط تیره 444 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. و اگر هم از تلفن کوتاه میخواید استفاده بکنید و پیام کوتاه برای ما بفرستید، حتما به حروف لاتین به این شماره ارسال بکنید 30553. بار دیگر تشکر میکنم از همه شما. تا فرصتی دیگر و پرسش و پاسخی دیگر، شما رو به خداوند متعال میسپارم. حق یارتان.
سمن بویان غبارن چومن چینن بنشانن، سمن بویان غبارن چو بنشینن بنشانن، پری رویان برار از دل چو بسیزن بستانن، چو بسیزن بستانن. به عمری یک نفس با ما چو بنشینن برخیزن، نهال شوق در خاطر تو برخیزن بنشانن، تو برخیزن بنشانن. امان امان ای امان، امان امان ای امان، امان امان ای امان، امان امان ای امان. سرشت گوش گیران را چو دریابن دریابن، رخ مهرت سرخیزان نگردانن نگردانن، نگردانن نگردانن. دوای درد عاشق را کسی کو سر بندارد، دوای درد عاشق را کسی کو سر بندارد. ز فکرانان که در تدبیر درمانم درمانند، ز فکرانان که در تدبیر درمانم درمانند. سمن بویان غبار غم چو بنشینم خیزن بستانن همان امانه